ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 11 تیر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با دوم ماه ژوئیه سال 2018 میلادی است. به مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما به یکایک که شما در هر کجای این جهان پهناور که هستید. الهی روانشاد هستم. با حاصل تلاش همکارانم شما را در این مجله همراهی می‌کنم و اجازه بدید که به رسم معمول به آن چیزی بپردازیم که هیچ چیز بر اون پیشی نمی‌گیره. خبرها و اونها را بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه دوشنبه به بازداشت 4 تن در ارتباط با طرح حمله به همایش شورای ملی مقاومت واکنش نشان داد و آن را یک توطئه دانست. ساعت پیشتر در روز دوشنبه دادستانی بلژیک اعلام کرد که یک زوج ایرانی تبار به زن طرح‌ریزی برای حمله به همایش شورای ملی مقاومت و آنچه طرح‌ریزی برای حمله تروریستی خوانده شده بازداشت شدند. این همایش روز شنبه 9 تیر در حومه پاریس برگزار شد. در بیانیه دادستانی بلژیک همچنین آمده است که یک نفر به نام مرهاد آ به اتهام همدستی با آنان در فرانسه بازداشت شده و اسدالله آ یک دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسلامی در وین نیز که با این افراد در تماس بود در آلمان بازداشت شده است. وزیر امور خارجه ایران در حساب توییتر خود با اشاره به همزمانی این بازداشت‌ها با سفر حسن روحانی به اروپا گفته است ایران اقدامات خشونتبار را محکوم می‌کند و افزوده تهران آمادگی دارد با طرف‌های مربوط برای آشکار ساختن آنچه که یک ترفند شیطانی و کذب خواند همکاری کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت روز دوشنبه در بیانیه این رخدادها را که توطئه دیکتاتوری تروریستی حاکم خوانده در همشکسته توصیف کرد و افزود این تشکیلات پیشتر درباره وقوع چنین رخدادهایی هشدار داده بود. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه وارد زوریخ شد و مورد استقبال مقام‌های دولت سوئیس قرار گرفت. بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام از محورهای عمده مذاکرات رئیس جمهوری ایران با مقام‌های سوئیسی و اتریشی خواهد بود. همزمان با سفر حسن روحانی به اروپا، رسانه‌ها از دستگیری یک دیپلمات ایرانی خبر دادند که متهم است با دو ایرانی که زن آن می‌رود تلاش داشتند تا به همایش مجاهدین خلق در حومه پاریس حمله کنند ارتباط داشته است. حسن روحانی در حال ایران را به مقصد اروپا ترک کرده که تبعات خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در کنار مشکلات اقتصادی ایران بازار ارز و طلا را به شدت متلاطم ساخته و ناراضیان را به خیابان‌ها کشانده است. آلن برسه رئیس جمهوری سوئیس که در مراسم استقبال رسمی از حسن روحانی حاضر شده بود در یک پیام توییتری به زبان فارسی نوشت که در صدد گفتگو درباره روابط دو جانبه، راه‌های تقویت آن و نیز مسائل منطقه‌ای و منع گسترش در این برهه به گفته او مهم با همتای ایرانیش است. و یکی از معاونان وزیر نیرو هشدار داد در صورت مصرف نادرست برق در 3-4 سال آینده خاموشی‌های گسترده ایران را فرا خواهد گرفت. در این ارتباط گزارش خبرگزاری حاکی از قطعی برق در تهران و برخی دیگر از نقاط ایران است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی روز دوشنبه گفت این وزارتخانه تلاش می‌کند در سال جاری طرح دریافت قیمت واقعی برق از مشترکان پرمصرف را اجرایی کند. بنابر گزارش‌ها تهران، کرج، اهواز، اصفهان و شیراز در روزهای اخیر با قطعی پراکنده 30 دقیقه تا 3 ساعته برق در برخی نقاط مواجه بودند و این قطعی در بسیاری از نقاط به قطعی آب نیز منجر شد. خانم الهی،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در بلژیک، فرانسه و آلمان 4 ایرانی تبار به ضمن طراحی حمله به همایش شورای ملی مقاومت بازداشت شدند. اعتراض‌ها در آبادان شامگاه یکشنبه نیز ادامه یافت.
با دیوارهای بتونی مرکز شهر رو بستن و به صورت حالت آماده باش در اومدن، یعنی به صورت اینکه اعلام حکومت نظامی کرده. ولی امروز قسمتی از مرکز شهر باز شده، نیروهای ضد شورشی هنوز توی شهر هستن.
قطع برق و خاموشی ها در تهران و چند شهر دیگر، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دادستانی بلژیک روز دوشنبه اعلام کرد که یک زوج ایرانی تبار به زن تحریزی برای حمله به همایش شورای ملی مقاومت و آنچه طراحی برای حمله تروریستی خوانده شده بازداشت شدند. دوستان، به سراغ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران میریم که روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای علیزاده، از شما بشنویم نخست درباره این رویداد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبانتون. ببینید، این خبر برای من حاوی ابهام هست، یعنی بیش از آن که برای من پیام روشنی داشته باشه، پرسش های زیادی رو منعکس میکنه. اینکه دو ایرانی رو دستگیر کرده باشن به قصد اینکه میخواستن به اجلاس شورای مقاومت مجاهدین خلق حمله بکنن، خب اون بحث جدایش، امکان داره افرادی خواسته باشن این کار رو انجام بدن. اما در حاشیه همین خبر، اونچه که پرسش انگیز هست، مسئله دستگیر شدن یک دیپلمات مقیم وین اما در آلمان دستگیر شده و خبر رو دادستانی کل بلژیک اعلان کرده. نگاه کنید، سه کشور بلژیک، وین، اتریش و آلمان تو این خبر با همدیگه گنجانده شدن. این بیش از این که برای من یک خبر شفاف و روشن و معناداری باشه، پرسش برانگیز هستش که این خبر یعنی چی، یعنی چه چیزی رو داره اتفاق میفته. به ویژه اینکه مسئله هم برمیگرده مسئله دستگیر شدن یک دیپلمات ایرانی، که خب باز میدونیم که دیپلمات ها در از فارغ از اینکه از چه کشوری باشند، از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار هستند. اگر دیپلماتی قصد اقدام مثلا تروریستی داشته، نهایتا او دستگیر نمیشه، او نهایتا به کشور اخراج میشه به عنوان عنصر نامطلوب، به عنوان عنصر مزار کشور محل اقامتش اخراج میشه. بنابراین تا اینجای کار خبر برای من مبهم به نظر میرسه و توجه اگه داشته باشه خبر در میانه دو اتفاق دیگر رخ داده.
آقای علیزاده، اجازه بدید که سوالات رو از شما با شما مطرح کنیم. یه سوالی که اینجا مطرح بود همین دیپلمات بودن این آقا و داشتن مسئولیت دیپلماتیک بود که شما به اون جواب دادید، ولی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک توییت اشاره‌ای داره به همزمانی این اتفاقات و حتی دستگیری عاملان اون با سفر حسن روحانی به اروپا، و در کنارش اضافه میکنه که ایران هر نوع خشونت و ترور رو در هر کجای جهان که باشه محکوم میکنه و اعلام کرده که آماده همکاری در این راه هم هستن. دیدگاه شما رو در این باره میخوام بدونم.
بله، همونطور که گفتم، چون خبر پرسش برانگیزه بیش از این که به ما اطلاعات کاملی رو بده، این رو هم داشتم اشاره میکردم که این خبر در میانه دو رویداد اتفاق افتاده. دیروز، در چند روز گذشته، اجلاس شورای مقاومت ملی رو در پاریس داشتیم، سازمان مجاهدین خلق. امروز هم سفر آقای روحانی رو به اونجا داریم. این در میانه این دو اتفاق، وقتی خبر دستگیر شدن یک دیپلمات ایرانی به قصد اقدام تروریستی مطرح میشه، در واقع یک نوع مظلوم نمایی برای شورای مقاومت هستش و در این حال خراب کردن سفر آقای روحانی است به اونجا. آقای ظریف ناظر به همین مسئله داره این حرف رو میگه که اگر این خبر و این معنیش این هستش که دولت جمهوری فردی رو به این منظور اعزام کرده، دیپلمات بوده و در پوشش دیپلماتیک خواست اقدام تروریستی بکنه، دولت ما آمادگی داره کلیه خدمات رو ارائه بده برای اینکه ثابت بکنه همچین خبری اساساً از مبنا نادرست هستش. لذا واکنشی که از آقای ظریف صادر شده مبناش این هستش که این خبر اصلا نمیتونه صحت داشته باشه. به ویژه این که
آقای علیزاده، اگر که ثانیه های بیشتر فرصت نداریم، آقای علیزاده ثانیه های بیشتر فرصت نداریم، اما ایران پیشتر در مزان اتهاماتی از این دست بوده.
درسته، کاملا درسته، پیش از اینها مواردی بوده و از پوشش دیپلماتیک استفاده شده، انجام شده، اقدامات تروریستی انجام شده توسط از سفارت های ایران دخیل بودن. اما در شرایط حال حاضر که روابط ایران و اتحادیه اروپا به موی بند هستش و اگر این گسسته بشه، روابط ایران و اروپا به هم بخوره، اون برجام اروپایی هم به هم میخوره، من بسیار بسیار بعید میبینم که با قصد و اراده کسی مثلا قصد حمله دیپلماتیک رو خواستن در پوشش دیپلماتیک برای حمله کردن به سازمان مجاهدین بفرستن که روابط ایران و اروپا در اثر اون خراب بشه.
سپاسگزارم. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، روی خط تلفن رادیو فردا بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
با ما دوستان، اعتراضات در آبادان شامگاه یک شنبه نیز ادامه یافت، هرچند که محسن تقی‌زاده فرمانده انتظامی آبادان گفته از این اعتراضات دیگر ربطی به کیفیت آب نداشت. خبرگزاری های داخل ایران از بهبود نسبی کیفیت آب آشامیدنی آبادان و خرمشهر میگویند و همزمان در گزارش های خود از خرید و فروش آب قابل آشامیدن به قیمت 1000 تا 1500 تومان برای هر دبه 20 لیتری خبر دادند. آرش حسنیا از رادیو فردا از آخرین وضعیت شهرهای خوزستان میگوید.
برای آنها که لب کارون زندگی میکردند، کارون همه چیز بود. شادی ها و غم هایشان، کار و معیشتشان به گونه ای وابسته به رودخانه ای بود پر آب که می توانستند در کنار آن رویا و خاطره بسازند.
آبادان شهر وفاست، برو باش با صفاست. آبادان شهر وفاست، برو باش با صفاست. شهر ما شهر خداست، عروس خلیج فارس، عروس خلیج فارس.
اما عروس خلیج فارس در روزهای گذشته عصرها و شبهای متفاوت را تجربه می کند. معترضان تشنه از شوری آبی که سالهاست به دلیل کم آبی کارون دیگر قابل مصرف نیست، به خیابانها می آیند و اعتراض می کنند. یک شنبه شب اعتراض به شوری آب و غیر قابل مصرف بودن آن در آبادان ادامه یافت و آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده است، در منطقه سیلیچ غربی شهر آبادان معترضان با سردادن شعارهای انتقادی با ماموران امنیتی و پلیس حتی درگیر شدند. یک خودروی پلیس آتش زده شده و در نهایت ماموران توانستند معترضان را متفرق کنند. اما گذشته از آبادان و خرمشهر که در سه شب گذشته صحنه اصلی اعتراض و درگیری ها بر سر کیفیت آب شرب بودند، یک شنبه شب شماری از معترضان در دیگر شهرهای خوزستان در حمایت از مردم آبادان و خرمشهر شبانه به خیابان ها آمدند. اهوازی ها با شعارهای عربی ضمن حمایت از آبادان و خرمشهر به انقلاب آری گفتند. یا معترضان در بندر ماهشهر که از فدا کردن جان و خونشان برای کارون شعار عربی سر دادند. صبح دوشنبه آنطور که ولی الله حیاتی فرماندار خرمشهر تاکید کرده، وضعیت شهر آرام است و آب آشامیدنی خرمشهر شیرین شده است. یکی از شهروندان خرمشهری درباره وضعیت این روزهای این شهر این گونه میگوید:
از پریشب که تظاهرات شروع شد به صورت مسالمت آمیز بود، نه درگیری بود نه چیزی. پس از مدتی یگان ویژه وارد عمل شد و با زدن گاز اشکاور مردم رو متفرق کردن و باعث جنگ و هرج و مرج روی شهر شدن. اوضاع تا دیروز با دیوارهای بتونی مرکز شهر رو بستن و به صورت حالت آماده باش در اومدن، یعنی به صورت اینکه اعلام حکومت نظامی کردن. ولی امروز قسمتی از مرکز شهر باز شده و تا الان نیروهای ضد شورشی هنوز توی شهر هستن.
حمید حاجی پور خبرنگار روزنامه ایران هم که به خوزستان و شهرهای درگیر در بیابی رفته، در ویدیویی گزارش کرده که آبفای آبادان روزانه 500 بسته 2 لیتری آب شرب بسته‌بندی کرده و به مردم می‌دهد. این خبرنگار روزنامه ایران تأکید کرده است مشکل آب آشامیدنی شهر تا حدودی حل و فصل شده، اما همچنان 79 روستای تابعه آبادان با مشکل آب دست به گریبانند، مشکلی که ریشه در امروز و دیروز ندارد. بشنوید سخنان اسماعیل کهرم، کارشناس و استاد محیط زیست را از این مشکل دامنه‌داری که امروز بروزی آشکار یافته است.
این مسائل قابل پیشبینی بود. از مدت ها قبل رودخانه بهمنشیر شروع شد و بعد کارون به خاطر احداث سدهای متعدد آب کارون شروع شد و بالاخره نواحی جنوبی آبادان یواش یواش آب دریا آمد، قسمت هایی از کارون رو گرفت و شوری مضاعف رو تولید کرد. حالا با این مسائل متاسفانه وضع جایی رسیده که آب رو بایستی با تانکر و بعضن با بطری های آب بیارن و به مردم تحویل بدن.
احمد میدری اقتصاددان و معاون امروز وزیر کار 18 سال قبل زمانی که نماینده آبادان در مجلس ششم بود در گفتگویی که در تیر ماه سال 79 در ایسنا منتشر شده هشدار داده بود برداشت‌های بی‌رویه از کارون و انتقال آب این رودخانه به شهرهای دیگر همچون یزد باعث پایین آمدن دبی کارون شده و پیش‌روی آب دریا به محدوده آب شیرین مشکلاتی جبران نشدنی به دنبال خواهد داشت. احمد میدری 18 سال قبل نسبت به آنچه مرگ کارون می‌نامید هشدار داده بود. حالا آنطور که عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تاکید کرده تا نیمه تیر ماه یعنی کمتر از دو هفته دیگر آب سد دز با احداث خط لوله‌ای به شش شهر خوزستان میرسد. طرحی تحت نام قدیر که قرار است مشکل آب آشامیدنی در اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان، دسفول و اندیمشک را برطرف کند.
ما وعده‌ای که دادیم که انشالله بتونیم تا 15 تیر آب رو برسونیم الان در حال حاضر تقریبا کار به شکلی مهیاه که این موضوع انشالله تحقق پیدا بکنه و به 4 تا از شهرهای خوزستان، دارخوین و شادگان، خرمشهر و آبادان انشالله آب برسه.
مشکل خوزستانی ها آنطور که یکی از شهروندان این استان در ویدیویی اشتراک گذاشته شده در شبکه‌های اجتماعی میگوید آب است و تشنگی.
بابا سلام، نصف شب ملت همه دارن دنبال آب، آب خوردن، آب شرب میگردن. خدا به کیلی آب نیست، ما نه کار به ایبریا داریم، نه کار به اوبریا داریم، خدا شاهده. بابا آب، آب خوردن، به چهامون تشنگی دارن میمیرن. اوضاع اصلا خوب نیست، آب نیست عزیزم، آب نیست بکار، به دادمون برسید خدا شاهده. ما نه ایبریم، نه اوبریم، اصلا کاری به نه سیاست، نه هیچی، اصلا کار نداریم بکار. به چهامون تشنگی دارن میمیرن ناموسن، به دادمون برسید بابا. شهیدامون نجنگیدن که ما بدبختی بکنیم، یه همه جمعون ندادیم که هنوز جنگ زده باشه. و به دادمون برسید خدا شاهده، حرفم بزنی 1000 تا شر برات میاد. و خدا بکیری کار نداریم به سیاست، ما آب نداریم، آب نیست.
روزگاری کارون الهام بخش ترانه ها و شعرهای شادمانه بود و این روزها خوزستان با زخمهای به جا مانده از جنگی 8 ساله، گرد و غباری که هر از چندی نفس را به تنگ می آورد و حالا آبی که از گلو پایین نمی رود دستمایه هنرمندانی چون محسن چاوشی است برای بیان رنجی که این مردم می برند.
تنهای 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 مظلوم مظلوم مظلومی بیار بیار بیاری خوزستان 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 بی دردا خوابیدن.
گزارش آرش حسنیا را میشنیدید. و ما استاندار تهران برای صرفه‌جویی برق در دستگاه‌های اداری پیشنهاد کرده از ساعت 13:30 تا 16، یعنی 1:30 تا 4 بعد از ظهر که پرمصرف‌ترین زمان برق است، سیستم‌های سرمایشی یعنی کولرها در اداره‌های دولتی خاموش شوند. در حالی که این پیشنهاد در شبکه‌های اجتماعی نقد می‌شود، قطع 2 تا 3 ساعته برق در برخی نقاط تهران آغاز شده. شهروندان اصفهان، اهواز، کرج، شیراز، اردبیل و بسیاری دیگر از شهرها هم خبر از خاموشی‌های مقطعی چند ساعته و خرابی وسایل برقی خودشان مثل یخچال، فریزر و کولرهایشان بر اثر این قطعی‌های مکرر خبر می‌دهند. آزاده اسدی.
چند روزی است که بحران آب در ایران به بحران برق منتهی شده و در شرایطی که خبرهای مربوط به جیره‌بندی آب در تابستان هنوز در جریان است، قطع برق آغاز شده است و خبرها تا حدی حاکی از احتمال جیره‌بندی شدن برق است. خبرگزاری‌ها در حالی از قطعی برق در تهران و برخی نقاط دیگر کشور خبر می‌دهند که یکی از معاونان وزیر نیرو هشدار داده در صورت مصرف نادرست برق در 3-4 سال آینده خاموشی‌های گسترده ایران را فرا خواهد گرفت. در 2 روز گذشته شهروندان تهرانی در شبکه‌های اجتماعی از میانگین 2 ساعت قطعی برق در پایتخت ایران نوشتند. برخی کاربران در علی گودرز نوشتند روزی 3-4 ساعت در اوج گرما قطعی برق را تجربه می کنند. یک کاربر در تهران نوشته بعد از قطعی برق در اداره در ربات کریم و نیمه کار ماندن کار اداریش راهی مرکز تهران شده و در محل کارش پس از قطع برق و گرمای شدید کار تعطیل شده و به خانه رفته و 2 ساعت دیگر هم قطعی برق را در منطقه مسکونی خودش تجربه کرده است. با این حال همایون حائری معاون وزیر نیرو در گفتگو با خبرگزاری تسنیم علت این خاموشی ها را آسیب دیدن تجهیزات در زمان شدت مصرف برق در ساعات پرمصرف اعلام کرده است. به گفته این مقام مسئول در هیچ جا خاموشی برنامه ریزی شده نبوده و برنامه‌ای هم برای نوبت‌بندی برق وجود ندارد. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته تأسیسات برق‌رسانی در بخش توزیع و فوق توزیع در ساعات پرمصرف توان مصرف افسار گسیخته شهروندان تهرانی را ندارند و از مدار خارج شدن فیدرها زیر شدت بار شبکه عامل قطعی‌های متعدد و گاهی طولانی مدت برق در تهران بوده است. خبرها کیست؟ غیر از تهران، کرج، اهواز، اصفهان و شیراز در روز یکشنبه با قطعی پراکنده نیم ساعته تا 3 ساعته برق در برخی نقاط مواجه بودند و این قطعی در بسیاری از نقاط به قطعی آب هم منجر شده است. این خبرگزاری اضافه کرده در روز شنبه به جز استانهای شمال غربی و غربی کشور، اهواز و بقیه استانها در نقاط متعدد شهری و حتی روستایی هم شاهد قطعی پراکنده آب و برق بودند. این قطعی ها تا جای پیش رفته که نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه اضطراری در روز چهارشنبه خبر داده با وزیر نیرو برای حل بحران آب و برق. محمد حسین مقیمی استاندار تهران هم با اعلام وخامت وضعیت برق با توجه به مشکلات آب پشت سدها گفته از 9000 مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های آبی در حال حاضر تنها برای تولید 4000 مگاوات برق آب وجود دارد. به عبارتی تولید برق از منابع آبی 60% کاهش پیدا کرده است. این سخنان شاید به معنای گرانتر شدن قیمت برق در آینده باشد و جدی شدن موضوع جیره‌بندی برق در شهرهای ایران با خاموشی‌های مکرر شبیه سالهای جنگ و پس از آن که خانواده‌های ایرانی را با چراغ‌های گازی کوچک و شمع در خانه و کوچه آشنا کرد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که حکم قطعی پرونده پزشکی عباس کیارستمی پس از 2 سال اعلام شده، طبق گزارش ها چند بیمارستان تهران از پذیرش مهدی فخیمزاده امتنا کردند. آقای فخیمزاده چند روز پیش بر اثر یک تصادف در شمال کشور به شدت آسیب دید و برای ادامه مداوا به تهران فرستاده شد. به گفته تهیه کننده فیلم مهدی فخیمزاده، برخی بیمارستان ها پس از ماجرای آقای کیارستمی از پذیرش افراد مشهور خودداری می کنند. مهدی تاه باز گزارش می دهد.
2 سال پیش در چنین روزهایی عباس کیارستمی، سینماگر صاحب سبک و شناخته شده ایرانی، پس از تحمل دوره سخت بیماریش در حالی که برای ادامه درمان به پاریس رفته بود، آخرین روزهای عمرش را در بستر بیماری سپری می کرد. عباس کیارستمی در روز 14 تیر ماه در سن 76 سالگی از دنیا رفت. قصور پزشکی چه در هفته‌های پایانی عمر این سینماگر و چه پس از درگذشت او نکته‌ای بود که خانواده آقای کیارستمی آن را دلیل اصلی در وخامت حال و سپس مرگ عباس کیارستمی می‌دانستند. کشمکش میان فرزندان کیارستمی و پزشکان بیمارستان جمع تهران که پس از مدتی تبدیل به جدال بین جامعه هنری و پزشکی در ایران شد، بیش از یک سال ادامه داشت. در نهایت و پس از گذشت حدود 2 سال، روز یک شنبه 10 تیر ماه، حکم نهایی پرونده عباس کیارستمی در خصوص قصور پزشکی منجر به فوت بیمار به طور رسمی اعلام شد. حکمی که البته پیشتر به خانواده این سینماگر اعلام شده بود و آنها یک ماه برای اعتراض فرصت داشتند. حکم نهایی در مورد پزشک متهم به قصور منجر به مرگ این چنین صادر شده بود: توبیخ کتبی با درج در پرونده و درج در نشریه سازمان نظام پزشکی. اما با وجود گذشت 2 سال هنوز هم رابطه میان جامعه پزشکی و سینمای ایران شکل عادی به خود نگرفت. آخرین نمونه از این دست به ماجرای تصادف مهدی فخیم‌زاده و خودداری شمع بیمارستان از پذیرش این بازیگر و کارگردان سینمای ایران مربوط می شود. مهدی فخیم‌زاده هفته گذشته در حالی که برای فیلمبرداری آخرین سکانس های فیلم تازه‌اش به شمال ایران رفته بود، به دلیل تصادف با موتورسیکلت دچار مصدومیت شدید شد و پس از مداوای اولیه به تهران منتقل شد. به گفته یه تهیه کننده یه فیلم تازه آقای فخیم‌زاده، 4 بیمارستان در تهران از پذیرش این سینماگر خودداری کردند، مبادا اینکه برای او مشکل جدی پیش بیاید و آنها متهم به قصور پزشکی شوند. مسئله ای که به گفته تهیه کننده فیلم مهدی فخیم‌زاده گویا مدتی است گریبان آدم‌های مشهور را گرفته و بیمارستان‌ها به سختی آنها را پذیرش می‌کنند. مهدی فخیم‌زاده که به گفته تهیه کننده‌اش با قلدری توانستند در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری‌اش کنند، اوضاع بسیار بهتری در مقایسه با چند روز اول تصادفش دارد. او به هوش آمده، می‌تواند چند قدم راه برود و صحبت کند. مهدی فخیم‌زاده پس از 15 سال تصمیم گرفته بود مجدداً در سینما ما به کارگردانی بپردازد و فیلمی با نام مشت آخر را کارگردانی کند که در روزهای پایانی فیلمبرداری دچار حادثه شد. مهدی فخیم‌زاده این روزها فیلم سینمایی به وقت خماری ساخته محمد حسین لطیفی را در مقام بازیگر روی پرده دارد و طی ماه‌های آینده هم فیلم دیگری با نام سوء تفاهم ساخته احمد رضا معتمدی با بازی او روی پرده سینماها خواهد رفت.
مهدی طه باز گزارش می‌داد. عزیزان، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و خبرها رو اونجا دنبال کنید و ببینید که چطور با جزئیات میتونید خبرها رو دریابید. در وقت کوتاه رادیویی شاید چنین فرصتی دست نده، برای همین حتما سری بزنید به radiofarda.com radiofarda.com. اگر نظری هم دارید با 2042 یعنی 0042 02-21-12-21-12 در میون بگذارید یا از طریق شبکه تلگرام اقدام کنید. عزیزان، بریم و بشنویم برنامه ملاقات این بار رو، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. از حدود 11 سال پیش در زندان به سر می‌برد. به اتهام محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران، در حالی که نزدیکانش می‌گویند او تنها یک بار برای دیدار با چند تن از اعضای خانواده‌اش به کمپ اشرف رفته بود. محمد علی منصوری هم‌اکنون 58 سال است. او 11 شهریور ماه سال 86 در پی شرکت در مراسمی در قبرستان خاوران بازداشت شد. مراسمی که به منظور یادبود اعدام شدگان دهه 60 برگزار شده بود. او 3 ماه بدون دسترسی به وکیل مدافع در سلول انفرادی زندانی بود و در نهایت به 15 سال زندان محکوم شد. محمد علی منصوری متهم شد به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران. اما ایران، تنها دختر محمد علی منصوری، میگوید پدرش هرگز نه ارتباطی با این سازمان داشته نه هوادار آن بوده است. مبنای این اتهام به گفته دختر محمد علی منصوری، یک بار سفر او به عراق و دیدار او با خواهر و خواهرزاده‌اش در کمپ اشرف بوده است. و در حالی که محمد علی منصوری 10 سال محکومیت خود را به پایان می رساند، پرونده ای جدید برایش گشوده شد. او در سال 96 برای انجام مراحل تحقیق و بازجویی از زندان رجای شهر به زندان اوین منتقل شد و پرونده‌اش برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد، شعبه‌ای که ریاست آن را قاضی محمد مقیسه بر عهده دارد. فرزند محمد علی منصوری میگوید محاکمه پدرش در این پرونده جدید بدون حضور وکیل مدافع و در دو جلسه کوتاه تنها طی یک هفته صورت گرفت. محمد علی منصوری در این پرونده جدید به اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق امضای بیانیه‌های انتقادی داخل زندان از جمله حمایت از زندانیان سنی مذهب متهم شد. اتهامی که برای او حکم 5 سال دیگر زندان را به دنبال داشت.
برنامه ملاقات رو میشنیدیم. ملاقات کاریست از مهتاب وحیدی‌راد. سپاسگزاریم از همراهی همیشگیتون با رادیو فردا و از اینکه ما رو انتخاب کردید ممنونیم. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم و خدا نگهدار تک تک شما باد.